رادیو فرداست
و این هم صبحانه با خبر است که نزدیک به یک ساعته، نه چلی نزدیک به دقیقاً یک ساعته شروع شده، ساعت شده 8 صبح. یه بار دیگه سلام میکنم، صبح بخیر میگم به شما شنونده رادیو فردا. اگر همین حالا به ما پیوستید، برنامه صبحانه با خبر هر روز از ساعت 7 شروع میشه تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه پیدا میکنه و مسئول خبرها هم سه بار میاد تو این برنامه ما رو در جریان آخرین خبرها قرار میده. نوشین سید حسینی بار تهیه خبرها بر دوشش بوده امروز و برای سومین بار اینجاست در استدیوی رادیو فردا در کنار من. نوشین، یه بار دیگه صحبت بخیر.
صحبت تو هم بخیر و صحبت شنوندهای رادیو فردا هم بخیر. اما اخبار این ساعت، رهبران پیمان ناتو روز شنبه در نشست لیسبون به طور رسمی موافقت کردند که امور امنیتی در افغانستان را در سال 2014 میلادی به نیروهای افغان واگذار کنند. با این همه رهبران کشورهای عضو ناتو تاکید کردند که افغانستان را در مبارزه علیه طالبان ترک نخواهند کرد. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل پیمان ناتو گفت: ما در لیسبون روندی را شروع کردیم که در نتیجه آن مردم افغانستان بار دیگر بتوانند ارباب خانه خود شوند. اما خبری داریم از نیوزیلند. امدادگران در نیوزیلند روز شنبه را هم در انتظار برای کاهش تراکم گاز در داخل معدن پایک ریور سپری کردند. به گزارش خبرگزاری ها تراکم گاز خطرناک در معدن زغال سنگ احتمال انفجار را افزایش می‌دهد. این امر از ورود آنها برای جستجوی 29 معدنچی که در پی انفجاری در روز جمعه در آنجا گرفتار شده اند جلوگیری کرده است. هنوز نشانه‌ای دال بر زنده ماندن معدنچیان پس از این انفجار در دست نبوده و تماسی با آنها برقرار نشده. و خبری داخلی، میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت نسبت به ایجاد آنچه آشوب ساختگی تحت عنوان فتنه سبز یا سرخ یا هر عنوان دیگری خواند هشدار داد و گفت که این گونه اقدامات میتواند وسیله‌ای برای فریب افکار عمومی و انحراف نهادهای نظارتی و تصفیه حساب‌های جدید سیاسی باشد. آقای موسوی این مطلب را در پیامی به دانشجویان در آستانه ماه آذر و حدود دو هفته پیش از روز 16 آذر روز دانشجو بیان کرده. و یک خبر ورزشی، تیم ملی والیبال ایران با شکست چین به عنوان تیم نخست گروه خود به مرحله 1/4 نهایی بازی‌های آسیایی راه یافت. تیم ایران در این بازی که روز شنبه در شهر گوانجو چین برگزار شد در 3 ست حریف خود را شکست داد. و مهدی هاشمی فرزند آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بازگشت خود به ایران را مشروط به برگزاری یک دادگاه عادلانه کرد. کیوان
ممنونم از نوشین سید حسینی. شنیدیم تازه ترین و آخرین خبرها رو و تا ساعت 8:30 دقیقه هم توی گفتم با برنامه صبحانه با خبر همچنان با شما خواهیم بود. اما توی مرور مطبوعات امروز شنیدیم که روزنامه‌های امروز صبح تهران تقریبا همگی یه چیزی درباره پیشنهاد تازه‌ای که به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شده در ارتباط با اختلافات مجلس و دولت منتشر کردن. این پیشنهاد از طرف کارگروه حل اختلاف مجلس و دولت تایید شده. داخل پرانتز بگم این کارگروه عجب اصطلاح غریبی ها که جایگزین کمیته شده بگم اونم. به هر حال این کارگروه یا کمیته برای حل اختلافات تموم نشدنی مجلس و دولت پیشنهاداتی به آقای خامنه ای داده که گویا بیشتر هم طرف دولت رو گرفته و در مسیر افزایش اختیارات دولت این پیشنهادات رو داره. حالا برای اینکه دقیق بفهمیم این پیشنهادات چیه میریم سراغ حسن جعفری تا برامون بگه ماجرا از چه قراره.
ماجراهای پرکش و قوس این چند ماه گذشته رو شاید بشه اینطور خلاصه کرد. داد مجلس در اومده بود که دولت احمدی نژاد قانون گریزه و مصوبات مجلس رو اجرا نمی‌کنه. دولت هم میگفت مجلس مانع تراشی می‌کنه و اصلا دیگه در رأس امور نیست. کار با آیت الله خامنه‌ای ارجاع شد و بالاخره او دستور داد نمایندگان دولت و مجلس و شورای نگهبان دور هم بنشینند و برای رفع موانع چاره‌جویی کنند. حالا آخرین خبر این که عباس علی کدخدایی اعلام کرده کارگروه مشترک شورای نگهبان، مجلس و دولت چندین و چند جلسه برگزار کرده، مشکلات رو شکافته، پیشنهادهایی تنظیم کرده و بالاخره این پیشنهادها رو فرستاده برای شخص آیت الله خامنه ای. البته صرفاً جهت اطلاع ایشان، وگرنه به گفته آقای کدخدایی در نهایت هرچه ایشان تصمیم گرفته و اعلام نمایند در دستور کار قرار خواهد گرفت. اختلاف نظر چند ماهه دولت و مجلس ایران از زمانی شکل گرفت که محمود احمدی نژاد گفت چند مصوبه مجلس را اجرا نمی‌کنه و حتی مجلس شورای اسلامی را متهم کرد که مصوباتی خلاف قانون اساسی تصویب می‌کنه. رئیس مجلس هم بلافاصله پاسخ داد که تخلفات دولت از قانون مفصل و زیاد است. چندی بعد در حالی که این کشمکش‌ها بالا گرفته بود، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که دولت و مجلس حاضر نیستند به نقطه مشترکی برسند. در اوج این اختلافات بود که محمود احمدی نژاد نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نوشت و خواستار اون شد که به گفته او موانع ایجاد شده از سوی مجلس بر سر راه فعالیت‌های دولت رفع شود. پس از ارسال این نامه، آیت الله خامنه‌ای موضوع رو به شورای نگهبان ارجاع داد تا با تشکیل کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان دولت، مجلس و نیز صاحب نظران برای حل اختلافات ایجاد شده چاره‌جویی بشه. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیروز خبر داد که این کارگروه 18 جلسه کاری برگزار کرده و مجموع پیشنهادهاش رو در اختیار رهبر جمهوری اسلامی قرار داده. پیشنهادهایی که آقای کدخدایی با اونها اشاره میکرد بیشتر متوجه مجلس میشه تا دولت. پیشنهادهای طرف مقابل مجلس تنها دو چیزه. اولا دولت باید نظرات رئیس مجلس در مورد انطباق مصوباتش با قانون را بپذیرد و ثانیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت مقید به زمان شود. اما پیشنهادهایی که موضوعش مجلسه مفصلتر از این هاست. از جمله این پیشنهادها که آقای کدخدایی اونها رو نام برد میشه به این موارد اشاره کرد. یکی این که مجلس ملزم شود با اصلاح آیین‌نامه داخلیش برای ارجاع مصوبات برگردانده شده از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت رأی گیری کند. این موضوع در حال حاضر برخلاف ماده 187 آیین‌نامه داخلی مجلسه. پیشنهاد دیگه به گفته آقای کدخدایی این بوده که دولت بتونه لایحه‌های ارسالیش به مجلس رو پیش از برگزاری شورای دوم بررسی مجلس پس بگیره. پیشنهاد سوم این که با اصلاح ماده 1 قانون مدنی مهلت رئیس جمهور برای ابلاغ مصوبات مجلس از 5 روز به 15 روز افزایش پیدا کنه. پیشنهاد چهارم که به نظر میرسه برای تأمین نظر آقای احمدی نژاد رای شده اینه که موضوع تعیین محل اعتبار مالی طرح‌ها و همچنین پیشنهاد نمایندگان برای صرف جویی در منابع مالی مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته بشه. کارگروه شورای نگهبان همچنین در مجموع پیشنهادهاش مجلس رو از قانونگذاری در برخی موارد نهی کرده. از جمله درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان، درباره شمول اختیارات رهبری، اختیارات مجلس خبرگان و همینطور وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام. از عصر دیروز که آقای کدخدایی این پیشنهادها رو مطرح کرده تا الان اظهار نظر چندانی از طرف دولت یا مجلس شنیده نشده. تنها یک وبسایت خبری نزدیک به رئیس مجلس این پیشنهادها رو غیر منتظره و بهت‌انگیز توصیف کرده. وبسایت خبر آنلاین در تازه‌ترین مطلب خودش این پیشنهادها رو تأمین کننده نظرات دولت توصیف کرده.
گزارش حسن جعفری رو شنیدیم درباره پیشنهاد تازه‌ای که با آیت الله خامنه‌ای داده شده برای حل اختلاف دولت و مجلس. اما تو ادامه برنامه صبحانه با خبر یه داستانی رو بشنویم که جالبه، هم درس زندگی هم یه جورایی ترانه‌ای رو که می‌خوایم با هم دیگه بشنویم تو این داستان معرفی میشه. بعضی مواقع آدم برای زندگیش تصمیمی میگیره که به خاطر شرایط نامطلوب نمیتونه عملیش کنه، اما بعد می‌بینه که این شکست اونقدرها هم باعث زیان نشده، مثل بلایی که سر خواننده و ترانه‌سرای جوان انگلیسی کیت نش اومد. کیت نش اول قصد داشت هنرپیشه بشه، اما توی امتحان ورودی مدرسه هنری قبول نشد. این بس نبود، همون موقع پاش هم توی یه تصادفی شکست. اما در دوران نقاهت و با پای گچ گرفته فرصت و حوصله کافی پیدا کرد برای شعر نوشتن و آهنگ ساختن. همین باعث شد که در نهایت تصمیم بگیره به موسیقی رو بیاره و تبدیل شد به یکی از خواننده‌های محبوب بریتانیا. ترانه فاندیشنز با اجرای کیت نش در جدول پرفروش‌ترین ترانه‌های انگلیس مقام دوم رو به دست آورد در سال 2008 و در واقع فاندیشنز کیت نش رو تبدیل کرد به خواننده پولدار و حرفه‌ای. این ترانه رو با هم بشنویم.
Everything's fine, except you've got that look in your eye when I'm telling a story and you find it boring. You're thinking of something to say, you'll go along with it, then drop it and humiliate me in front of our friends. Then I'll use that voice that you find annoying and say something like, yeah, intelligent input, darling, why don't you just have another beer then? Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a shit. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation. And I know that I should let go, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset and I smile, I know I should forget, but I can't. You said I must eat so many lemons, 'cause I am so bitter. I said I'd rather be with your friends, mate, 'cause they are much fitter. Yes, it was childish and you got aggressive, and I must admit that I was a bit scared, but it gives me thrills to wind you up. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're up, should forget, but I can't. Your face is pasty, 'cause you've gone and got so wasted. What a surprise. Don't want to look at your face, 'cause it's making me sick. You've gone and got sick on my trainers. I only got these yesterday. Oh my gosh, I cannot be bothered with this. Well, I'll leave you there till the morning, and I purposely won't turn the heating on. And dear God, I hope I'm not stuck with this one. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset and I smile, I know I should forget.
کیت نش آهنگ فاندیشنز رو شنیدیم از این خواننده انگلیسی با اون لهجه شیرین بریتیشش که حسابی میتونه اگه عاشق لهجه بریتیش باشید خیلی به دلتون میشینه. و بد نیست بگم که کیت نش اگه خوشتون اومد از این آهنگ که در واقع آهنگ قدیمیش سال 2007 منتشر شده بود و سال 2008 با آلبومش هم به بازار اومد یه بار دیگه، سال 2010 آلبوم تازه منتشر کرده به اسم My Best Friend Is You.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
شاهنامه رفیع‌زاده عزیز، دوباره بهت سلام میکنم تا یه مروری داشته باشیم بر اخبار و گزارش‌هایی از استان‌های ایران. اول از همه بریم خوزستان و اعتراض‌های کارگری تازه‌ای که خبرهاش از خوزستان میاد.
صبح روز شنبه اونطوری که رسانه‌ها از استان خوزستان گزارش میدن، جمعی از کارگران شرکت لوله‌سازی خوزستان در جلوی استانداری خوزستان تجمع کردن و اعلام کردن که ما 18 ماه است هیچ حقوقی دریافت نکردیم و خواستار رسیدگی به وضعیت خودشون شدن. آقای قدیر سواعدی که از فعالان کارگری هست در این کارخانه گفته که 600 خانوار بر اثر این حقوق نگرفتن ها در واقع تحت فشار قرار گرفتن، 600 خانوار کارگری، و معلوم نیست که سرنوشت اینها چه خواهد شد، به این دلیل که خود کارخونه هم از اردیبهشت ماه گذشته تعطیل شده.
و در هرمزگان هم یه خبری داشتیم از تصادفات رانندگی که اتفاقا حالا توی ایران تصادفات رانندگی زیاد اتفاق میفته و سر صبح شاید یه خورده مردم رو نگران بکنه، ولی نگفتنش چندان جالب نیست، باید حتما بدونیم دقیقاً جزئیاتش چی بوده. در مورد این تصادف که گویا برای یک مینی بوس دانش آموزان رخ داده، میتونید برامون توضیح بدی جزئیاتشو بگی؟
بله، بله، این البته این تصادف رانندگی در واقع بیشتر به دلیل خرابی جاده بوده در یک روستایی در اطراف بشاگرد که یکی از محرومترین مناطق کشور در استان هرمزگان واقع شده و طی اون یک دختر دانش آموز دبیرستانی جون خودش رو از دست داده، شماری از دختران دانش آموز مجروح شدن و حتی راننده هم مجروح شده بردنش بیمارستان و بستری شده. ماجرا هم اینه که مقامات محلی و مسئولانی که اونجا بودن و همچنین شاهدان عینی به رسانه‌های استان هرمزگان گفتن که اساساً خرابی جاده باعث شده که این مینیبوس دچار سانحه بشه، وگرنه تصادفی به معنای برخورد دو اتومبیل و اینها اتفاق نیفتاده.
و مسئله اقلیت‌های مذهبی که یکی از ملتهب‌ترین مناطق ایران در این ارتباط رو میشه شاید گفت سیستان و بلوچستان هست، در ارتباط با سنی‌های سیستان و بلوچستان خبر تازه‌ای داری برامون؟
بله، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در مراسم عید قربان گفته که ما دو تا خواسته داریم و خواستمون یکی حفظ آزادی‌های مذهبی اهل سنت هست و دیگری هم اجرای عدالت میان شهروندان سنی و شیعه. ایشون گفته ما به عنوان نماینده اهل سنت میگم که ما با هیچ کسی جنگ نداریم، هرگز نمیخوایم که رئیس جمهور بشیم یا قدرت رو در ایران به دست بگیریم و تنها خواسته ما از مقامات اینه که ما رو هم به چشم یک ایرانی ببینن و هم حقوقی رو که برای همه ایرانی ها به هر حال قائل هستن طبق قوانین به ما هم بدن.
پس سیستان و بلوچستان بریم به همسایه غربیش، استان کرمان، جایی که یه جورایی اسم این استان به یک حادثه طبیعی به زلزله گره خورده. خبر رسیده از این استان که بازم طی هفته‌های گذشته چند تا زلزله اتفاق افتاده تو کرمان.
آره، اینطوری که رسانه‌ها نوشتن 17 زلزله در یک هفته گذشته در استان کرمان رخ داده و تداوم زلزله‌ها از مرداد ماه گذشته آغاز شده، زمانی که یک زلزله 4.4 ریشتری در فاریاب رخ داد و تمام گسل‌های این استان به گفته مقامات و مسئولان محلی فعال شدند و پیاپی زلزله میاد، مردم هم نگران هستند. ظاهرا کسی هم به هر حال جوابگو نیست، به این معنا که اگرچه این حادثه سانحه یک سانحه طبیعی هست اما کسی به هر حال به راهنمایی نمی‌کنه مردم رو و بهشون آگاهی نمیده که در قبال این زلزله‌های پیاپی باید چه کار بکنن.
اینجوری که پیداست شدت این زمین‌لرزه‌ها خیلی کم بوده، درسته؟ چون که هیچ گزارشی از تعداد تلفات و مجروحان منتشر نشده.
این زلزله‌ها تلفات جانی نداشتن ولی نگرانی و ایجاد وحشت کردن در بین مردم استان کرمان، ولی زلزله فاریاب که در مرداد ماه رخ داد 2000 خانه رو در روستاهای استان کرمان ویران کرد.
ممنونم شهرام جان، متشکرم ازت و تا فردا باهات خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، شاد باشی، متشکرم.
اینجا رادیو فرداست.
اما همونطور که پیشتر بهتون وعده دادم، نگاهی یا مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران امروز اختصاص داره به مسئله قتل‌های زنجیره‌ای، در واقع آغاز قتل‌های زنجیره‌ای، چرا که در آستانه سالگردش هستیم. این مرور رو از مراد ویسی با هم میشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
30 آبان سال روز قتل داریوش فروهر و همسر وی پروانه اسکندری در سال 1377 است. داریوش فروهر که هنگام قتل 70 سال داشت، به مدت 47 سال و از سال 1330 رهبر حزب ملت ایران بود. داریوش فروهر که از یاران محمد مصدق در جبهه ملی ایران به شمار می رفت، پیش از انقلاب 1357 به دلیل فعالیت‌های سیاسی 10 بار بازداشت شد و 15 سال را در زندان گذراند. داریوش فروهر در آستانه انقلاب 1357 از زندان آزاد شد و از سازمان دهندگان اصلی تظاهرات علیه حکومت پهلوی و نیز سخنگوی جبهه ملی ایران بود. داریوش فروهر در 26 دی ماه 1357 درست در همان روزی که شاه از ایران رفت برای دیدار با آیت الله خمینی عازم پاریس شد و دو هفته بعد همراه با آیت الله خمینی به تهران بازگشت. داریوش فروهر پس از تشکیل دولت موقت انقلاب به نخست وزیری مهدی بازرگان به عنوان وزیر کار این دولت انتخاب شد. اگرچه خود می گفت من وزیر کارگرانم نه وزیر کار.
به وزارت کار از اتومبیل که پیاده شدم به خبرنگارا گفتم که من وزیر کارگران هستم.
پس از استعفای دولت مهدی بازرگان در 15 آبان 1358 داریوش فروهر از کارهای اجرایی فاصله گرفت. با این وجود به دلیل انتقاداتش از جریان حاکم بر جمهوری اسلامی در پاییز 1360 بازداشت و به مدت 5 ماه زندانی شد. اگرچه به گفته خود داریوش فروهر آیت الله خمینی دستور آزادی او از زندان را صادر کرد، اما او همچنان از منتقدان سرسخت جمهوری اسلامی باقی ماند. صدای داریوش فروهر در انتقاد از منحرف شدن انقلاب ایران:
پشیمانی ندارم و به هنگام هم همه نیروی خودم رو گذاشتم که از به کجراه گفتادن انقلاب جلوگیری کنم. به همین دلیل مدت‌ها زندگی پنهانی و سپس زندان جمهوری اسلامی رو پشت سر گذاشتم.
داریوش فروهر سرانجام در 30 آبان 1377 توسط افرادی از وزارت اطلاعات ایران به قتل رسید. قتل داریوش فروهر و همسرش در آبان 1377 آغازگر قتل تعداد دیگری از نویسندگان و فعالان سیاسی شد که در ادبیات سیاسی ایران به قتل‌های زنجیره‌ای معروف است. برخی معتقدند که این قتل‌ها در اواخر دهه 1370 ادامه پروژه حذف منتقدان و مخالفان سیاسی در خارج از کشور در اوایل همان دهه بوده که به ترور و قتل افرادی چون کاظم رجوی در سوئیس، شاپور بختیار در پاریس، عبدالرحمن قاسملو در وین و صادق شرفگندی در برلین منجر شد. پیش از قتل داریوش فروهر، فاکسی از منبع ناشناس برای برخی نشریات داخل ایران ارسال شده بود که در آن از 35 چهره سیاسی و فرهنگی به عنوان افراد معاند نظام نام برده شده بود که به زودی کشته خواهند شد. مدت کمی پس از انتشار این فکس و شایعات مربوط به آن، در ساعت 5 بعد از ظهر اول آذر 1370 جنازه خونین داریوش فروهر و همسرش که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بودند در منزل مسکونی آنها پیدا شد. چند روز بعد مراسم تشییع جنازه داریوش فروهر و همسرش به محلی برای سر دادن شعارهای مردم در حمایت از او تبدیل شد. قتل داریوش فروهر توسط بخشی از وزارت اطلاعات ایران صورت گرفت که بعدها به گروه سعید امامی یا سعید اسلامی معروف شد. سرانجام پس از پیگیری فعالان سیاسی و مطبوعات منتقد، سعید امامی و همکارانش بازداشت شدند. پس از دستگیری سعید اسلامی ابتدا گفته شد که او خودکشی کرده است، اما پس از آنکه گفته شد که از مرگ نجات یافته، چند روز بعد خبر مرگ مشکوک وی در بیمارستان اعلام شد. مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی، دو متهم دیگر این پرونده، به 4 بار حبس ابد محکوم شدند. اما هرگز عامر اصلی این قتل‌ها به طور رسمی معرفی و مجازات نشد.
مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران رو میشنیدیم، برنامه‌ای که توسط همکارم مراد ویسی تهیه میشه و امروز اختصاص داشت به قتل‌های زنجیره‌ای، به خاطر اینکه رسیدیم به آذر ماه و همونطور که شنیدیم در همین برنامه تقریبا 12 سال پیش در پاییز سال 1377 بود که قتل‌های زنجیره‌ای در ایران رخ داد و در اول آذر ماه با کشف کشته شدن داریوش و پروانه فروهر عملاً این قتل‌های زنجیره‌ای آغاز شد و به رسانه‌ها کشیده شد. و ما حبیب روشنزاده و همونطور که در همین مجله در برنامه صبحانه با خبر پیشتر گفتم، آنچه که در 16 دوره بازی‌های آسیایی سال 2010 در شهر گوانگجوی کشور چین در 24 ساعت گذشته رخ داده.
15 روز با بازی‌های آسیایی. روز شنبه در گوانگژوی چین بازی‌های آسیایی 2010 هشتمین روز خود را پشت سر گذاشت. روزی که برای اردوی ورزشکاران ایران روز پرفروغی نبود و رنگ طلا و نقره به خود ندیدند. فقط یک برنز. حسین عسکری دوچرخه سوار ایرانی در تایم تریل انفرادی جاده 53 کیلومتر را در مدت 1:08:48 رکاب زد و پس از دوچرخه سواران کره جنوبی و چین به خط پایان رسید و مدال برنز گرفت. در تیراندازی با کمان میلاد وزیری و کیوان ریاضی مهر در مرحله مقدماتی 19 و 20 شدند و حامد فوری بیرق در مکان 34 ایستاد و حذف شد. در شطرنج تیم مردان ایران بر یمن پیروز شد ولی تیم دختران شطرنج باز ایران مقابل ویتنام شکست خورد. در والیبال ساحلی که دو تیم از ایران شرکت کرده است، تیم ب را تیم الف حذف کرد و به 1/4 رسید. حمید موحدی مربی والیبال ساحلی ایران میگوید
متاسفانه این مقداری از بدشانسی ما تو قرعه بود، چون در مرحله دوم تیم ها قرعه کشی شدن و متاسفانه دو تیم ما در این مرحله به هم برخورد کردن که این خودش باعث شد ما شانسمون برای صعود مرحله نهایی تقریبا نصف بشه.
حالا اگر دو بازیکن عضو تیم والیبال ساحلی ایران میخواهند به نیمه نهایی برسند، باید از این نصف شانس استفاده کنند و قزاقستان را شکست دهند. اما تیم والیبال ایران، یعنی والیبال 6 نفره، گرچه روز شنبه تیم والیبال چین را برد و به 1/4 رسید، ولی آنگونه که حمزه زرینی بازیکن تیم ملی میگوید، احتمالاً دوباره ایران باید با چین روبرو شود.
اینا کاری کرده بودن که تو گروهی به ما بخورن که تو زبدری ما نخورن که بتونن بیان فینال. من فکر میکنم فینال دوباره یا با چین بازی میکنیم یا کره، ولی به احتمال زیاد من احتمال میدم که دوباره ما با چین تو فینال روبرو بشیم ان شاء الله.
ایران اگر در فینال با چین روبرو گردد شانس قهرمانیش بیشتر است، ولی اگر کره جنوبی در پیکار پایانی حضور یابد و ایران هم به فینال برسد کار ایران دشوار خواهد بود. البته پیش از آن تیم والیبال ایران قطر را سر راه دارد. دیروز روز شنبه در هشتمین روز بازی‌های آسیایی در تکواندو زنان در وزن 73 کیلوگرم سهیلا سیاهی زورش به حریف قزاق نرسید و حذف شد. شمشیربازی ایران هم در قسمت فلورت دو بازنده داشت، جواد رضایی و حمید صیاد قنبری که هر دو حذف شدند. مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی امروز آغاز می‌شود. دیروز قرعه دشواری به نام حمید سوریان قهرمان جهان در وزن 55 کیلوگرم اصابت کرد. او باید امروز به مصاف نایب قهرمان جهان که از کره جنوبی است برود. گرچه کشتیگیر کره‌ای 3 ماه پیش در مسکو در فینال مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان به سوریان باخته، ولی به هر تقدیر حریف آسانی به حساب نمی آید. همان گونه که اشاره شد دیروز روز هشتم بازی ها روز کمرنگی بود برای اردوی ایران، ولی برای رقبا که بالاتر از ایران و در رده های اول و دوم جدول ایستادند روز خوبی بود. چین دیروز 31 مدال گرفت. ورزشکاران کره جنوبی 21 بار روی سکو رفتند و ژاپنی ها 12 بار. و ایران که در جدول مدال ها 4 است 1 نفر را روی سکو داشت. حسین عسکری مدال برنز دوچرخه سواری جاده.
خبرهای مهم 24 ساعت گذشته از رقابت‌های بازی‌های آسیایی که در شهر گوانگجو در کشور چین در حال برگزاری است را از حبیب روشنزاده شنیدیم و فراموش نکنید که تا پایان این رقابت‌ها در برنامه صبحانه با خبر هر روز میتونید مهمترین خبرهاش رو بشنوید. و ما از ساعت 7 با شما بودیم و به ثانیه‌های پایانی برنامه صبحانه با خبر رسیدیم، برنامه‌ای که هر روز از ساعت 7 صبح شروع میشه تا این ساعت 8:30 تقریبا، الان هنوز مونده 30 دقیقه البته ادامه خواهد داشت. 2042-02-21-12-41-13 جایی که میتونید زنگ بزنید و به ما بگید که درباره این برنامه چی فکر میکنید، چه موزیک هایی رو دوست دارید که این برنامه بشنوید و اصولا چه نمره‌ای به برنامه صبحانه با خبر میدید، برنامه نوپایی که در واقع جدیدترین و تازه‌ترین برنامه رادیو فردا هست که نزدیک به 10 روز کار خودش رو آغاز کرده. در فرصت باقی مونده یه بار دیگه تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا رو هم براتون اعلام میکنم تا اگر برای گشت و گذار در دنیای اینترنت با صد فیلتر روبرو هستید بتونید به راحتی از این فیلترها عبور بکنید و به خبرها و سایت‌های فارسی که به اطلاعات و انتشار خبرها اختصاص داره دسترسی داشته باشید. simsabs.com جایی که میتونید برید و پیشنهاد میکنم بعدش سریع بزنید به وبسایت radiofarda.com و اونجا تکنولوژی سایفون رو که یک تکنولوژی فیلتر شکن هست دانلود بکنید و برای همیشه از شر فیلتر خلاص بشید. برنامه صبحانه با خبر به لحظات پایانش رسید و من کیوان حسینی مجری این برنامه برای شما روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم. بدرود.